Efendim, efendim. Efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah malikil mulk, mucril fulk. مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة امره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. در آخرین جمعه ماه شریف رمضان و پس از انجام یک شعائر بزرگ الهی و حضور شما جوانان و مردان و زنان در یک صحنه آزمایش الهی و عبادی و سیاسی و در این مجمع نورانی و معنوی شما را و خودم را به تقوا و پرهیزکاری فرا می خوانم. راه سعادت ما از تقوای الهی و خیشتنداری از گناه و عبور از مرزهای تعیین شده خدایی می گذرد. تقوا بالاترین توشه برای غلبه بر همه مشکلات و هواهای نفس و آسیبها و چالشهای فردی، خانوادگی و اجتماعی است. خدایا تو را به مقربان درگاهت در این روز عزیز و در این مجمع ایمانی سوگند می دهیم به ما توفیق رعایت تقوا و خیشتنداری و پرهیزکاری در همه احوال و شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرما. در خطبه های ماه مبارک رمضان از انبیاء پیشین، پیامبران الهی و وزن و منزلت و جایگاه نبوت و انبیاء پیشین در اسلام و قرآن سخن گفتیم. ملاحظه کردید در خطبه های پیشین که در بیش از 30 سوره قرآن صدها آیه درباره انبیاء گذشته وارد شده است. هزاران حدیث و خبر ما را به اعتقاد به پیامبران گذشته و استمرار خط نبوت در طول تاریخ فرا خوانده بود و در پرتو این همه آیات و روایات به خوبی دیدیم که اعتقاد به نبوت انبیاء پیشین یک اعتقاد اصیل و پایدار و اصولی در منظومه باورهای اسلام است. مسلمان کسی است که همزمان با اذعان و اعتقاد به رسالت رسول خدا حضرت محمد مصطفی به خط رسالت و نبوت معتقد باشد، به همه انبیاء پیشین در دایره وسیع 124,000 پیام آور اعتقاد بورزد، از زندگی آنها درس بیاموزد و در آینه زندگی آنها امروز و فردای خود را بسازد. عرض کردیم این اعتقاد یک اعتقاد اصیل و بسیار اساسی در قرآن و روایات و در منظومه اعتقادی اسلام است و نکاتی در این زمینه عرض کردیم تا به اینجا رسیدیم که پیامبران در منطق قرآن دارای یک سلسله ویژگی ها هستند و در زندگی آنها این ویژگی ها تجسم یافته است. یک، پیامبران برگزیده خداوندند، دریافت کننده پیام های ناب برای رهایی و سعادت انسانند و ابلاغ کننده اون پیام به نسل های بشری در طول تاریخند. اینها واسطه های آسمان و زمینند، راهبران خلق به سمت عالم غیب و قدسند، دریافت کننده اخبار آسمان و انباء عالم غیب و ملکوتند و پیام رسان آنها به جامعه بشری هستند. دو، پیامبران از جنس ملائکه و غیر انسانی نیستند، شأن آنها شأن انسانی است، مانند مردم و در میان مردم و از مردمند و در میان مردم زندگی می کنند. سه، در عین این که از این شأن انسانی مشترک برخوردارند، در عین حال از منزلتی بالا و از مسئولیتی مضاعف برخوردارند. و اذ اخذنا میثاقهم و منکه، میگه ما از تو و پیامبران پیشین عهد و پیمان گرفتیم. اگر پیامبری معاذ الله راه خطا رود، مسئولیت او مضاعف است. هم شأن انسانی دارند و در عین حال از یک منزلت بالا برخوردارند و مسئولیت مضاعف بر دوش این راهبران و پیامبران نهاده شده است. و چهار، عصمت انبیا. در اعتقاد ما پیامبران معصومان از گناه و آلودگی بودند، از خطای در ابلاغ پیام هم مسئول بودند، از گناهان و زشتی ها و پلشتی های گناه پاک بودند و از خطای در دریافت وحی و نشر پیام خدا هم مسئول بودند، هم از گناه پاک و حتی از خطا در دریافت و ابلاغ پیام پاکیزه و منزه بودند. و شش، اعجاز انبیا. انبیا همه دارای معجزه بودند، با اعجازهای گوناگون خود چشمه ای به روی بشر باز می کردند، دریچه هایی را می گشودند، در برابر امواج ماده گرایی و چشمهایی که فقط عالم ماده را می بیند پیامبران معجزه ها آوردند، دریچه ها گشودند، عقل ها را باز کردند. اعجاز انبیا گوناگون و متفاوت بود، هر از چند گاهی بر حسب ضرورت معجزه ای رخ می نمود، اما قانون انبیا اعجاز نیست. قانون انبیا پیام آزادی و رهایی بشر و هدایت او به عالم غیب است. در همین مجاری قانونی طبیعی اما گاهی لازم می شود که چشمه ای نشان داده شود، دریچه ای گشوده شود، شوکی به انسانها و جامعه وارد شود تا به خود آیند، تا از حضیض مادیت برون آیند. اعجاز ویژگی مستمری است که در همه زمانها و مراحل نبوت بوده است، از موسی و عیسی و ابراهیم و پیامبران گوناگون که در قرآن از بیش از حدود 26 نفر آنها نام برده شده بود تا انواع معجزات از پیامبرانی که نام آنها در قرآن نیامده است ذکر شده، و بالاترین اعجازها در پیامبر خدا جلوگر شد. در زندگی پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی ده‌ها امر خارق العاده و معجزه آسا رخ نمود، اما بالاترین اعجاز رسول خدا اعجاز عقلی است، اعجاز فکری است، معجزه معرفتی دانشی است و آن قرآن کریم است. پیامبر سرسلسله انبیا، خاتم انبیا بود و معجزه او برترین معجزه ها و ختم کننده معجزه های انبیای الهی بود. و در کنار اینها ویژگی هفتم علم پیامبران. پیامبران از دانشی فراتر از این علم کلاس و درس و مدرسه های طبیعی برخوردار بودند، دارای یک طهارت نفس و صفای باطن و حسگرهای معنوی درونی بودند که به غیب متصل می شد و از آنجا الهام می گرفت. انواع وحی ها و الهام ها و درجه های متعدد وحی بود که پیامبران را به دانشی جدید و بیمانند مجهز می کرد، آنچه که بشر خود نمی توانست آن را کشف کند. در کنار اینها پیامبران دارای منطق و حکمت بودند، در جای خود دارای شجاعت و دلیری بودند، و در کنار اینها اهل صبر و صمود و مقاومت بودند. حکمت و دانش و معرفت پیامبران در کنار شجاعت و دلیری و همراه با صبوری و مقاومت بود. پیامبران با ذخیره بی پایان دانش خود، معرفت خود، منطق استوار، دعوت عقلانی و منطقی، اهل صبوری و مقاومت بودند، اهل بردباری و شجاعت بودند، و در کنار اینها اهل اقدام و عمل و ورود در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بودند مطابق فرمانی که خدا به آنها داده بود. و در مسیر ابلاغ پیامشان ما وقتی که نگاه بکنیم میبینیم گاهی گروه‌ها و جوامعی به ندای پیامبران پاسخ مثبت دادند، حواریون پیامبران شدند، اصحاب پیامبران شدند، همراه پیامبران به راه افتادند و به ندای آنها پاسخ دادند. اما در این مسیر جمع‌های زیادی هم بودند از جامعه بشری که در طول هزارهای گذشته و قرنهای متمادی در برابر پیامبران مقاومت کردند، زیر بار شنیدن پیام رسولان خدا نرفتند. در قرآن در این بخش به چند شیوه و ترفند و عمل مقابل پیامبران اشاره شده است که به چند تا از این عکس العمل کسانی که تن به حقیقت ندادند، نخواستند راه رسولان را بشناسند و همراهی بکنند اشاره میکنیم. در آیات قرآن این مسئله باز شده، یک فصل مبسوط و مستوعبی دارد که فهرستوار به برخی از مواضع مخالفان انبیا و خطوط مقابل پیامبران اشاره میکنیم. در بیش از 100 آیه قرآن گفته شده است که گروهایی پیامبران را تکذیب کردند، آنها را متهم به خیال بافی و دروغ کردند، بینات و حقایق رویاروی خود را ندیدند. کذبت قوم نوح المرسلین، همینطور عاد و ثمود و اقوام متعددی در سوره شعرا و دیگر سوره های قرآن برشمرده شده است که اینها تکذیب کردند. اون هم یک تکذیبی بی منطق، لااقل در برابر ادله قاطع پیامبران و نشان دادن اون براهین می توانستند اظهار بی علمی و نادانی بکنند. نه، از سر لجاجت و از سر اهوا و اغراض نفسانی سر تکذیب را باز کردند. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پیامبر، اگر کسانی از سر غرضهای نفسانی تو را تکذیب می‌کنند، حراس نداشته باش، نترس. این خط شیطانی بود که در طول تاریخ در برابر پیامبران خدا قرار گرفت، اونها را تکذیب کردند. موضع دوم استهزا و مسخره کردن است که کاری زشت‌تر از آن بود. گروهایی علاوه بر آن که پیامبران هادی امت را تکذیب کردند، آنها را مسخره کردند، آنها را به سخریه گرفتند. و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، در برابر همه پیامبران کسانی افزون بر تکذیب و انکار به استهزا و سخریه گرفتن پیامبران پرداختند. سه و بالاتر از اینها گاهی جلوتر آمدند و پیامبران را به سحر و چهارم جنون متهم کردند. وقتی که در برابر منطق پیامبران عاجز می شدند، در برابر معجزه آنها کم می آوردند، آنان را به سحر متهم می کردند، در حالی که مقوله سحر با مقوله اعجاز از زمین تا آسمان تفاوت دارد. و گاهی پیش می رفتند تا آنجا که این سرآمدان عقل بشر را به جنون متهم می کردند. کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، یک موضع ناسنجیده در برابر پیامبران متهم سازی به سحر و جنون درباره آنها بود. و موضع ششم بهانه های گوناگون برای زیر بار در رفتن از پیام رسولان خدا بود. اینها منطق را نمی توانستند بپذیرند، عقل معنوی و آرمانی و الهی را نمی فهمیدند و به جای اون بهانه می گرفتند. گاهی بهانه می گرفتند که اگر خدا می خواست ما را هدایت کند بایست ملائکه نازل کند. گاهی بهانه می گرفتند بایستی معجزه ای از تو صادر شود که اختیار ما را سلب بکنه، ما ناچار بر پذیرش باشیم. و گاهی بهانه می‌گرفتند که خدا اگر قرار بود پیامبری مبعوث کند چرا این پولدارها و متمولین و صاحبان مکان و مکنت مادی را برنگزید. چندین بهانه از این دست در برابر رسول خدا و انبیای گذشته علم می شد برای اینکه زیر بار این منطق آسمانی نروند. این مسیری بود که در طول تاریخ انسانهایی پیمودند و خود را از شنیدن آن پیام و سعادت جاویدانی که پیام انبیا بود محروم ساختند. اما در میان همه اینها یک نکته بسیار مهم است، این نکته پایانی سخن خواهد بود. آن نکته در آیه 83 سوره غافر آمده است: فلما جاءتهم رسلهم فرحوا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. این جمله و آیه شریفه سوره غافر را دقت کنید. میگه چی شد؟ اون راز اصلی که گروه های زیادی از تسلیم امر پیامبران شدن گریختند چی بود؟ اون علت اصلی ذاتی و درونی که مانع می شد از اسلام و تسلیم، موجب مقاومت در برابر حق و پیام نجات بخش انبیای الهی می شد چی بود؟ آیه می فرماد این: فرحوا بما عندهم من العلم. بشر گفت من خودم علم دارم، دانایی دارم، توانایی دارم، می توانم خود را نجات دهم. این غرور بشری که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، راز اصلی مقاومت در برابر حق در اقوام گذشته و در امت اسلام بود. اینا گفتن ما خودمون تمدن داریم، علم داریم، دانش داریم، توانایی داریم. تمدن امروز میگه من فناوری دارم، عرصه‌های گوناگون علم را در نوردیدم، نیازی به قرآن و وحی و آسمان ندارم. این آن خطای بزرگه. نه اینکه ارزش علم و دانش در طول تاریخ کم باشد، نه، بشر از سوی خدا خلیفه است، مأمور به علم و دانش و پیشرفت در همه قلمروهای علمی و دانشی است. اما خطا کی شروع میشه؟ وقتی که بگوید این علم به همه نیازهای من پاسخ میدهد. این غرور علمی، این غرور به نعمتهایی که دارد، موجب این شد که مقابل انبیا مقاومت بکنه. فرعون میگفت من دارم، ساحر دارم و دانشمند دارم و اموال و تمکن مالی دارم، به خدای موسی و پیام نجات بخش موسی نیاز ندارم. این فرحو به ما عندهم من العلم راز اصلی انحراف بشر و سقوط بشر است. امروز هم بشر با همه پیشرفت‌ها اگر بگوید من آسمان را تسخیر کردم، ذره را شکافتم، این همه پیشرفت در قلمروهای علم و فناوری به دست آوردم، پس نیاز به آسمان و معنا و معنویت و قرآن و نبوت ندارم، یعنی این که این نعمت خوب افتاد در دام غرور انسانی. این استکبار و غرور بود که شیطانی که 6000 سال عبادت کرده بود، همه اونها با غرور او فرو ریخت. این غرور بود که فرعون مقتدر را ساقط کرد. این غرور بود که جوامع گوناگون بشری را در برابر پیامبران به خط کرد و خود آنها و جامعه را از شنیدن حقایق آسمانی و معنوی و عرفانی محروم کرد. ما می توانیم با رشته های علمی و دانشی خود بسیاری از قلمروها را کشف بکنیم. اسلام و انبیا هم برای کشف و پیشرفت بشر ارزش قائل بودند. ما به همه علوم و دانش ها احترام می گذاریم. اون چرا که تخطئه می کنیم غرور علمی، خودبسندگی بشر یا هر تمدن بشری است. هر انسانی، هر گروهی، هر تمدنی که روی کرد آنها به علم و دانششون خودبسندگی باشد، اکتفای به همین باشد، این ره به آسمان نمی برند، نجات پیدا نخواهند کرد. این جهان فقط این سطح مادی زمین و زمان و آسمان نیست. این زمان، این جهان روحی دارد، پشتوانه ملکوتی دارد، آینده غیب و آخرتی دارد و این عالم با او در ارتباط است. این علم و دانش، این دستاوردها و فناوریها، این ثروتها و مکنتها همه خوب، اما وقتی که در شعاع خورشید دین، معنویت و معرفت الهی قرار بگیرد، این پیام نجات بخش انبیا بود. خدایا تو را به انبیای الهی، به مقربان درگاهت سوگند می دهیم به ما توفیق شنیدن این پیام های نورانی، عمل به آنها در همه شؤون زندگی و تغییر زندگی از نگاه مادی به یک افق معنوی، عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله همه را و خودم را به پارسایی و تقوا فرا میخوانم و دعوت میکنم. امیر مؤمنان، از علی شهید این ماه در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بشنویم. در خطبه 194 فرمودند: عباد الله، الان فعملوا والالسن مطلقه والابدان صحیحه والاعضاء لدنه والمنقلب فسیح والمجال عریض قبل ارحاق الفوت بحلول الموت فحققوا عليكم نزوله ولا تنتظروا قدومه. بندگان خدا بشنوید، اکنون عمل کنید و اقدام، که زبانهای شما آزاد است، بدنهای شما سالم است، اعضای شما با تراوت و سرزنده است و مسیر رشد و تعالی به روی شما باز است و فرصتها فراهم است. به زودی وقتی خواهد رسید که همه اینها رخت بر می بندد. اکنون زبانهای ما می تواند حق بگوید، اکنون بدنهای سالم ما می تواند به عبادت و خدمت بپردازد، اکنون اعضای ما آماده کار و تلاش برای خداست. اینک چشماندازها به روی شما باز است، فرصتهای گرانبها در اختیار توست. قبل از آن که مرگ شتابان بیاید و گریبان شما را بگیرد بیدار شویم. این همه نعمتها برای کسب علم و دانش، برای تلاش، برای خدمت به مردم، برای عبادت در پیشگاه خدا در دست شماست و ما هستیم و این همه میدانهای کار و تلاش و خدمت و عبادت و بندگی مبادا که فرو گذاریم و لحظه ای را در کنیم که آنجا مرگ آمده. این فرصت ها از دست ما ربوده شده است. فحققوا علیکم نزوله، خود پیشگام شوید، منتظر مرگ ننشینید. قبل از آن که مرگ بیاید، الان مرگ را بفهمید و هضم کنید. همین الان چشمنداز مرگ را مجسم کنید. این چشمنداز مرگ که در دعای ابو حمزه ثمالی به زیباترین وجه تابلو و ترسیم شده است، راه خودسازی و تربیت است. چشمهایی که پایان کار را می‌بیند امروز بیدار است، به خواب نمی‌رود. دلهایی که در اندیشه آینده خود هست هرگز در غفلت غوطه‌ور نمی‌شود. بیدار باشیم، هوشمند و هوشیار باشیم و به این ندای آسمانی پیشوای متقیان گوش فرادهیم. خدایا به این مردم عزیز، به این جوانان شریف، به این مردان و زنانی که امروز وظیفه الهی خود را در حضور در راه پیمایی روز جهانی قدس و نماز با شکوه جمعه عمل کردن، خدایا به این مردم توفیق فهم این معانی و سیر در این مدارج معنوی و راهیابی به قله‌های سعادت عنایت و کرامت بفرما. چند محور هست که عرض میکنم و در پایانم نگاهی خواهیم داشت به دعای 45 صحیفه در وداع ماه رمضان. یک، روز قدس. تشکر میکنم از همه دوستان عزیز و جوانان برومندی که برای این راه پیمایی برنامه ریزی کردند، از دستگاه ها و مسئولانی که طراحی کردند، از شما مردم عزیز، به ویژه دختران و پسران دانش آموز عزیزمان و همه جوانان و مردم شریفی که بعد از 2 سال کرونا امسال حضور چشمگیر و ارزشمندی در عمل به این وظیفه الهی و عبادی و انسانی و اجتماعی و انقلابی انجام دادید و از همه شما تشکر میکنم. بی تردید عنایات الهی و توجهات رسول خدا و اولیای الهی متوجه این جامعه هوشمند و بیداری است که سختی ها را تحمل میکنند، رنج ها را میپذیرند، اما از انجام وظایف الهی خود شانه خالی نمی کنند. آفرین بر شما، به ویژه بر دانش آموزان و دختران و پسران و جوانان عزیزمان، به خاطر این حضور چشمگیر و خیره کننده و خداپسند. در باب قدس و مسئله فلسطین سوال‌هایی وجود دارد که نسل نو و جدید ما برای آن پاسخ می طلبد. حق جوان ماست، حق دانش آموز و دانشجو و کارگر و جامعه جوان ماست که از سیاست‌های اصولی انقلاب سوال کند و برای آنها پاسخ بشنود و به بحث و گفتگو بپردازد. در محور اول سخن امروز و این خطبه به 5-6 سوال در باب قدس و فلسطین و سیاست راهبردی و اسلامی، نظام اسلامی، انقلاب اسلامی و محور مقاومت خواهم پرداخت. اولین سوالی که در ذهن نسل‌های جوان ما ممکن است طرح شود این است که قدس و فلسطین به ما چه ربطی دارد؟ ما و قدس چه ارتباطی داریم؟ قصه فلسطین چه ارتباطی با ما دارد؟ این یک سوال. پاسخ این سوال این است که ما برای قدس هزینه می کنیم، اما این هزینه بر اساس وظایفی است و دارای فوائدی که چند نکته را عرض می کنم. اولا همدلی با محرومان و مستضعفان یک اصل انسانی است. ثانیاً یک اصل اسلامی است و ثالثاً رویکرد ملی ما هم اقتضای فراتر رفتن از مرزهای خودمان و توجه به مصائب عالم اسلام و مستضعفان عالم دارد. این را بدانند جوانان عزیز ما که اگر ما از سنگرهای حق عقب بنشینیم، دشمن به ما مهلت نخواهد داد، دشمن کوتاه نخواهد آمد. شما به یاد ندارید سال 58 که کشور ما مورد تهاجم قدرت‌های عالم با دست‌اندرکاری صدام شد، برای اینکه قدرت ایران اسلامی را در هم بشکند، مرزهای ما را تغییر دهد، سرزمینهای ما را برواید، کشور ما را تجزیه کند. اون زمان بعد از حمله صدام و پیشروی سریع او در چند استان مرزی و بعد از 1-2 ماه که گذشت و دید نمیتواند با شتاب پیش رود، ادعای آتش بس در سازمان ملل مطرح شد. اگر ما در همون ماهای اول به آتش بس پاسخ داده بودیم، میدانید نتیجه اون چه میشد؟ راحتی ما این بود که بگیم چند ماه در جنگیم، این همه شهید، این همه سختی ها، دشمنم میگه آتش بس، پس بپذیریم. اما اگر اون روز امام نایستاده بود، ملت رشید ما مقاومت نکرده بود، آتش بس یعنی پذیرفتن نقطه ای که صدام در اونجا مستقر بود و وارد شدن در یک فرایند مذاکره سالهای متمادی برای اینکه او را به عقب برانیم، معلوم هم نبود به نتیجه برسه. این سستی و کوتاهی در یک نقطه ممکنه قرنی ما را به عقب براند. ما سرزمین‌های بزرگ ایران را در دو قرن گذشته از دست دادیم. آخرین آنها بحرین ما بود که شاه اون را به بیگانگان فروخت. اما شما و شهدای شما، مقاومت و ایثار شما موجب آن شد که در جنگ تسلیم نشویم، کشور را حفظ بکنیم، قدرت خود را حفظ بکنیم، سرمایه های امنیت و اقتدار خود را افزایش بدیم. در قصه فلسطین هم داستان از همین قرار است. اگر ما با منطق انسانی نگاه بکنیم روشن، اگر با منطق اسلامی ارزیابی بکنیم روشن، اگر با منطق ملی هم نگاه بکنیم همینطور. دشمن عزت و کرامت ایران را هدف گرفته است، اقتدار و شکوه ایران را نمیخواهد و اسرائیل ابزار دست این دشمن است. اگر ما گلوی او را آنجا فشار نداده بودیم، اگر ما قدس و شعار آزادی فلسطین را نداده بودیم، امروز بسیار قوی تر آنها حلقه های محاصره را تشدید کرده بودند و ما را در محاصره خود قرار میدادند. این یک منطق دیپلماسی، یک تحلیل دقیق در قصه ما و فلسطین است. ما جانمون فدای ایران و عظمت ایران اسلامی، اما این ایران مقتدر باید پیرامون خود حضور مقتدرانه داشته باشد. قصه فلسطین هم فلسطین است و هم ایران، هم غزه است و هم لبنان و هم کرانه باختری و هم ایران مقتدر. بنابراین هزینه فائده این شعار بزرگ و این راهبرد نظام اسلامی هم عمل به وظیفه انسانی الهی ماست، هم صیانت از امنیت و اقتدار ایران. سؤال دو این است که فلسطین سنی اند، پیروان مذاهب غیر شیعه هستند، ممکن است در میان آنها جریانهای تندی هم باشد. ما شیعه هستیم، چگونه ما در کنار سنی قرار میگیریم؟ پاسخ این هم دین ما داده است. سر و جان ما فدای مکتب پر افتخار خاندان پیامبر است. ما با برهان و عقل، با احساس و عاطفه زیر پرچم علی و خاندان او جمعیم و به آن افتخار میکنیم و در این افتخار هم مجامله و تقیه نداریم. همه عالم میدانند اکثریت قاطع ایران پیروان این خاندانند. اما همین فقه این اهل بیت، معارف همین اهل بیت میگوید مسلمانان حقوق مشترک دارند. همان علی در دوره حکومتش نه تنها برای مسلمان غیر شیعی بلکه برای یهودی و مسیحی هم دل میسوزاند و اقدام میکرد. این یک اصل فقهی ما، یک قانون اخلاقی ماست که حفظ مذهب و کیان مذهب واجب و همین مذهب میگوید شیعه و سنی ندارد، بلکه مسلمان و غیر مسلمان ندارد و باید از آنها دفاع کرد. 3 نتیجه قدس های 40 ساله ما و مبارزات فلسطینیان و لبنانی ها چی بود؟ آیا ما به پیش رفتیم یا نه؟ پاسخ این هم این است که پیشرفت‌های غیر قابل وصف با همین حضورها در صحنه فلسطین و آرمان‌های انقلاب به دست آمده است. شکل‌گیری محور مقاومت به عنوان یک خط استوار همراه ایران و انقلاب اسلامی زیر پرچم دفاع از فلسطین رقم خورد و اسرائیل محاصره شد و امروز در حلقه محاصره ما هست و گلوی او زیر مشت‌های آهنین محور مقاومت قرار داره. سرزمین‌های جدیدی را نتوانستن فتح بکنن. در جنگ‌های این 30-40 ساله همه جا اسرائیل شکست خورد. گفتمان انقلاب اسلامی ارتقا پیدا کرد و مقاومت به درون سرزمین‌های فلسطین منتقل شد و امروز فریاد جوانان غزه و کرانه باختری و انتفاضه آنها در دفاع از مسجد الاقصی و قدس شریف بلند است. این پیشرفت‌های راهبردی غیر قابل تصوری بود که شعار قدس امام و حضور ملت ایران آن را رقم زد. امروز هم اسرائیل بداند این حلقه محاصره تنگتر خواهد شد و روزی بساط ظلم شما و اربابان شما را در هم خواهد پیچید. سؤال چهارمی که ممکن است مطرح شود این است که این دفاع در مقام شعار و در مقام مشاوره دادن به خط مقاومت در دفاع از ملت‌های مسلمان و فلسطین مظلوم در منطق حقوق بین الملل چه وضعی دارد؟ آیا ایران تنها به وظیفه انسانی، اسلامی و ملی و دینی خود در این دفاع و همراهی عمل می کند و این حرکت بر خلاف حقوق جهانی و منطق بین الملل است یا نه؟ پاسخ این سوال این است که 1. دکترین ایران در برابر اسرائیل یک دکترین و سیاست تعریف شده بین المللی بر پایه حق تعیین سرنوشت توسط ملت‌ها و آراء مردم است. این را رهبری ما اعلام کردند. ما در سازمان ملل به عنوان یک منطق و دکترین در قصه فلسطین عرضه کردیم. این دکترین میگه چی؟ میگه فلسطینی های اصلی، میلیون ها فلسطینی آواره در سرزمین های دیگر به اونجا برگردن. مسلمان، مسیحی، یهودی هیچ فرقی نداره، همه برگردند. همین فلسطینی های اصیل، نه مهاجران غاصب، فلسطینیان اصیل اعم از مسیحی و مسلمان و یهودی مورد مراجعه قرار بگیرند. آرای آنها حکومت فلسطین را تعیین کند. این منطقه بین الملله، یک حرف سنجیده ایست، کسی نمیتونه بگه باطله. این 1. 2. اگر غاصبانی سرزمین ملتی را غصب کردن، حق دفاع مشروع از آن اون ملت است. این منطقه بین الملل، عقل بشری این را هم میپذیره، هم اولی هم دومی. یا اون راه اول را میپذیرید وگرنه دفاع مشروعه. ما حضورمان در لبنان و سوریه و فلسطین حضور دفاعی است، حضوری در پاسخ مردم این سرزمین ها بر اساس وظیفه انسانی و منطبق با حقوق بین الملله. پاسخ به درخواست اونهاست. اصل دفاع هم رو دوش خود اونهاست. اینم سؤال 4. سؤال 5. این است که ما خودمون صدها مشکل داریم، در کنار همه ترقیات گرانی داریم، دشواری معیشت داریم، چرا وارد یک صحنه دیگری می شویم؟ پاسخ این اینه که سرنوشت همه مسائل ما به هم گره خورده. هر موضوعی جای خود دارد. بار اصلی دفاع از فلسطین رو دوش محور مقاومت جوانان فلسطین و لبنان است. ما مشاوره میدیم، حمایت‌های قاعده‌مند و قانونی رو انجام میدیم. این هزینه‌ای که اونجا انجام میدهیم، علاوه بر این که وظیفه انسانی و الهی ماست، موجب عظمت ما، شکوه ما، جایگاه ما در عالم اسلام است و همه اینها فوائدی است که باید برای اون هزینه کرد. و ششم این که خب این جریان مقاومت و محور مقاومت و پیشرفت‌های چشمگیر آن را ببینیم، یا زنجیره قراردادهای ننگین برخی از کشورهای منطقه با اسرائیل و عادی‌سازی روابط با اسرائیل را ببینیم. پاسخ روشنه. این سؤال آخر، پاسخ این است که فشار امریکا، ترس و حراس غاصبان سرزمین فلسطین، کشتار کنندگان زنان و کودکان مسلمان در مسجد الاقصا و سرزمین های فلسطین، فشار اونها و حراس اسرائیل، فشار امریکا، حراس اسرائیل و وابستگی مزدوری برخی از این دولت ها، یا ترس و وحشت اونها موجب شده که تن به چند رشته از این عادی‌سازی روابط و انعقاد روابط بران. اما این یک سطح ناپایداری در عالم اسلامه. اصل عالم اسلام توده های مسلمان و جوانان عالم اسلامن. همین امروز شما در همه این 50 کشور اسلامی یک رأی‌گیری بکنید، قطعاً رأی بالای امت اسلام مبارزه با اسرائیل است. اسرائیل بداند سپاه پیامبر، سپاه اسلام و قدرت مقاومت به فضل خدا روزی به سراغ او خواهد آمد و این آپارتاید و تبعیض را از سرزمین های اسلامی جمع خواهد کرد. مطلب دوم هفته معلم است. روز و هفته معلم را به معلمان عزیز، به مربیان گرانقدر، به مدیران بزرگوار و به دانش آموزان شریفمان تبریک میگویم. ما قدر معلمان را به خاطر خدمات ارزنده آنان میدانیم. برای معلم جامعه ما باید ارزش و منزلت ویژه‌ای برخوردار باشد. معلمان ما در حوزه معرفتی و علمی و دانشی، در حوزه مهارتی و مسئولیت‌های تربیتی و اجتماعی وظایف سنگینی دارند. ما و خانواده‌های ما قدردان شما جامعه فرهنگی، معلمان و مربیان و آموزش و پرورش و دانشگاه هستیم. قدر شما والاست و البته انتظار از شما هم با توجه به این جایگاه و منزلت بالاست. از معلمان و مدیران انتظار می رود با تعالی و ارتقای دانشی و معرفتی خود، با پیشرفت در حوزه‌های مهارتی و ابزارهای خود تلاش کنند این نسل عزیز، این هزاران دانش آموز بزرگوار و میلیون ها دانش آموز در کشور را رشد بدهند، ارتقا بدهند. تربیت جامع و متوازن علمی، انسانی، اخلاقی و انقلابی را دنبال بکنند. این وظیفه سنگین قشر عزیز و پرتحمل معلمان ماست. البته وظیفه نظام و دولت در حل مشکلات معیشتی همه مردم، به ویژه این قشر سرآمد و نخبه جامعه سنگینه. در کنار اون هم مردم باید کمک بدن. آموزش و پرورش در خود منطقه باید تدابیری بیاندیشد برای حل مشکلات معلمان، ارتقاء وضع زندگی اونها، و جامعه هم باید همکاری بکند. آموزش و پرورش خوب و معنوی و اخلاقی و حاضر در صحنه راز و رمز پیشرفت جامعه هر اجتماع بشری است. ما از عزیزانمون به خاطر تلاش هایی که در سطح کشور دارن، در استان دارن، عزیزانی که در این شهر سالها جایگاه علمی اینجا را ارتقا دادن، تلاش میکنن، مشکلات را تحمل میکنن، تشکر میکنیم و امیدواریم گام های بزرگتری در سمت اهداف اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، علمی و فنی و دانشی بردارن. دانش آموزان را اهل کار، اهل تلاش، اهل عبادت و اخلاق بار بیارن. این وظیفه شماست و من مطمئنم معلمان ما با صبوری و بردباری، با تحمل و شکیبایی این رسالت ها را عمل خواهند کرد. مطلب سوم، هفته کار و کارگر است. قریب 10,000 کارگر در صنایع ما حضور دارند. کارگران عزیز ما در سطح کشور و استان و در شهر ما چرخهای پیشرفت و ترقی کشورند. کارگران عزیز برای ما سرمایه های بزرگی هستند. به همه این هزاران کارگر و میلیون ها کارگر تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که کارفرمایان و صنایع کوچک و بزرگ در ارج نهادن به مقام کار و کارگری کوتاهی نورزند. تمام همت خود را برای ارتقا و تعالی جامعه کارگری به کار بگیرند و جامعه کارگری هم در اتقان در کار و سنجیدگی در عمل و انجام وظایف خود کوشا باشند. این جامعه کارگری جامعه مهمی است. به خصوص مسائل فرهنگی این جامعه کارگری، به ویژه مهاجران عزیز ما، باید مورد توجه قرار بگیرد. دستگاه‌های فرهنگی، تبلیغی، روحانیت، مدیران صنایع باید سرمایه گذاری بکنند. این جامعه کارگری یک ضلع مهم جامعه ما، یک رکن بزرگ جامعه ماست. در کنار اصناف و طبقات دیگر باید به مباحث فرهنگیشون توجه بشه. امیدواریم در ضمن اون 200 اولویت امسال شهرستان، اولویت‌های مربوط به جامعه کارگری و صنعتی با تأکید بیشتر توسط مسئولان و سرمایه‌گذاران و کارگران دنبال بشود. صنایع ما و جامعه کارگری ما در ابعاد فرهنگی، علمی و ارتقاء صنعتی و فناوری‌ها وظایف مهمی دارند و باید در اولویت‌ها دنبال شود. و مطلب پنجم، تشکر از همه عزیزانی است که ماه رمضان را گرامی داشتند، افتخار آفریدند، با نور حضور خود پای قرآن و منبر و در صفهای جماعت شکوهی نو آفریدند. من اینجا لازم است از هیئت‌های امنا، از نمازگزاران، از ائمه محترم جماعات و اهل منبر تقدیر و تشکر بکنم. آمار تخمینی ما بعد از 2 سال افت مساجد و برنامه ها نشان می دهد که بیش از 200 نماز جماعت در ماه مبارک در شهرستان برقرار بوده است و بیش از 50,000 جمعیت در نمازهای جماعت شرکت می کرده است. آمارها می گوید حضور جوانان حتی از سالهای قبل از کرونا بهتر یا در همان اندازه بوده است. حضور دانش آموزان ما بسیار زی قیمت و عزیز و شریف بوده. در کنار اینها انواع برنامه های قرآنی در شهر رواج داشته است. قرآن نور جامعه است، هدایتگر جامعه است. مؤسسات قرآنی، مراکز قرآنی، نیروهای قرآنی سرمایه های معنویت ما هستند. جوانانمون را با قرآن مأنوس کنیم. این حرکت نورانی رمضان باید ادامه پیدا بکند. هفته قبل 7-8-10 آسیب و چالش را برشمردم. امروز هم گزارش جامعی از دوستان دادگستری، رئیس محترم دادگستری به من دادن که چون وقت نیست اون آمار و ارقام و تحلیل را عرض نمی کنم، شاید در خطبه عید فطر اشاره کنم. اما همه اینها نشان می دهد که وضع ما در مفاسد و برخی از آسیب ها وضع نامناسبی است. با شأن این جامعه، با شأن و منزلت این معنوی این جامعه سازگاری ندارد. همه باید تلاش بکنیم که پیام رمضان را به عمق خانه هامون ببریم. در شهر و جامعه مون مفاسد و کم حجابی و بد حجابی باید برچیده شود با منطق شما، با حضور خود شما و البته اقدام قانونی در جایی که قانون اقتضا میکند. ما باید از رمضان این پیام پاکی و طهارت شهرمان را بگیریم. شهر ما باید شهر شهیدان سرفراز و عالمان بزرگمان باشد. شهر مؤسس حوزه قم باشد. شهر افتخارات دین و انقلاب ما باشد. دانشگاه ما، آموزش و پرورش ما، اصناف ما، کارگران ما، صنایع ما، همه باید هم برای پاک و طهارت شهر تلاش بکنند، هم باید همه کار بکنیم برای اینکه بعد اقتصادی و زیرساخت زندگی همه را ارتقا بدیم و درست بنا بکنیم. اینا در کنار هم باید قرار بگیره و مهار گرانی از نکاتی است که انتظار میره اقدام بشه، اما ریشه آن است که کار باشه، اشتغال باشه، درآمد باشه، همه با نشاط اهل کار باشن، دولت هم حمایت بکنه. اینها وظایفی است که بر دوش ماست. من نسبت به ثبت نام حوزه های خواهران و برادران هم تاکید میکنم فرزندان شایسته و آینده دارتون را بفرستید. شما شهری هستید که از درون شما فراتر از نسبت جمعیتتون علمای بزرگ برخواستن. آیت الله حائری از شماست. فرزندانتون را، فرزندان خوبتون را روانه کنید، سختی ها را بپذیرید، آینده های درخشان خواهید داشت. اما یک ترجمه آزاد در پایان سخن از دعای 45 صحیفه سجادی است. سفارش میکنم به خودم، به شما جوانان عزیز، دختران و پسران عزیزم که چند بار این دعای 45 صحیفه را بخوانید. من هم فهرستوار و آزاد از این دعا بهره ای گرفتم و خدمت شما تقدیم می کنم. خداوندا رمضان را چون نعمتی ویژه و ارمغانی ممتاز برای ما برگزیدی، ما را به اعمالی در آن فرمان دادی و ما به آن اعمال گردن نهادیم و تو را پرستیدیم. این ماه چند سباهی با ما هم نشین بود و چون خورشیدی پرفروغ بر جان ما تابید. آری رمضان دوستی مهربان و پرسود بود، جان ما را لبریز از احسان خود کرد. اینک این خورشید تابان در حال افول است و در آستانه آن است که ما را به فراق خود بنشاند. این مضامینی است که سید ساجدین و امام زین العابدین داره میگه از من نشنوید. و برای ما هجران رمضان غمبار و اندوزا و وحشت افزاست. اکنون ما محرومان از رمضان و فرو افتادگان در سیاه چال طبیعت و بازماندگان از قله‌های لیالی قدر و رمضان با این ماه طلایی و روح افزا وداع می‌کنیم و در فراق آن نشسته ایم و بر آن درود می‌فرستیم. بی سلام امام، سلام بر تو ای رمضان، برترین ماها و بهترین دوستها. سلام بر تو ای رمضان که سفره اعمال نیک در آن گسترده و آرزوهای خوب به اهداف نزدیک بود. سلام بر تو ای رمضان که منزلت آن والا و کوچ آن دردناک و فاجعه آفرین است. درود بر تو ای رمضان که آمدنت بهجت زا و سرور آفرین بود و رفتن تو تلخ و سهمگین است. سلام بر تو ای رمضان، همسایه ای که مایه لطافت روح و نازکی دل و رنگ باختن گناهان بودی. درود بر تو ای رمضان، ای ماه خدا، یاری که برای پیروزی بر شیطان کمک کردی و همراهی با تو راه‌های نیکوکاری را گشود. سلام بر تو ای رمضان که آزاد شدگان تو فراوانند و سعادتمندان به واسطه تو فزونند. سلام بر تو ای رمضان که زداینده گناهان و پوشاننده زشتی ها بودی. سلام بر تو ای رمضان که بر مجرمان سنگین و بر مؤمنان پرشکوه بودی. درود بر تو ای رمضان که برترین فرصت‌های سال بودی. درود بر تو که سرشار از سلامت و امن بودی. درود می‌فرستیم بر تو بی آن که از هم نشینی با تو گریزان و پشیمان باشیم. ما سختی‌ها را به جان خریدیم ولی شیرینی‌ها را در عبادت و سختی رمضان تجربه کردیم. سلام بر تو ای رمضان که برکات برای ما به ارمغان آوردی، چرک‌های گناه را شستی. درود می‌فرستیم بر تو بی آن که از تو آزرده و خسته باشیم. سلام بر تو ای رمضان در حالی که با شادی به استقبال تو آمدم و با اندوه تو را وداع می‌کنم. سلام بر تو که به خاطر تو بدی‌ها از ما دور و نیکی‌ها به ما ارزانی داشته شد. سلام بر تو و شب‌های بلند قدر تو که برتر از هزار ماه بود. سلام بر تو که بر تو حریص بودیم و شوق به بازگشت و ملاقات دوباره تو در سال آینده داریم. سلام بر همه جلوه‌های زیبای تو ای رمضان، ای مکتب انسان ساز، ای سفره گشوده خدا به بندگان او. ما بر تقصیرهای این ماه اعتراف میکنیم. خداوندا عذر ما را بپذیر، از تقصیرهای ما درگذر، توفیق جبران گذشته را عنایت فرما، مزدی فراوان به روزداران عنایت فرما، ماه رمضان دیگری را نصیب آنان قرار بده. توبه و انابه ما را بپذیر، گناهان ما را با رفتن این ماه ببخش و ما را پاک ساز. توفیق ادامه رمضان و روح رمضان را در طول سال در همه اعمال به ما عنایت بفرما. اموات و گذشتگان ما را ببخش، در گذشتگان از این جمع را مورد رحمت خود قرار بده. ارواح تابناک شهیدان، شهیدان مقاومت و اسلام و انقلاب اسلامی و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. تازه در گذشتگان از خانواده های این جمع و خانواده های ایثارگر و شهید را مورد رحمت واسعه خودت قرار بده. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، گرفتاری ما را و امت اسلام و ملت ما را برطرف بفرما، شر دشمنان اسلام و امریکا و اسرائیل را به خودشون باز بگردان، همه امت اسلام را متحد و سرفراز بفرما، سرزمین های اسلامی را آزاد بفرما، همه مستضعفان و محرومان را مورد لطف و عنایت خود قرار بده. سلام و درود ما را در این جمعه آخر به محضر پیشوا و مولای من حضرت ولی عصر، ائمه هدا، فاطمه زهرا، پیامبر خدا، انبیای الهی ابلاغ بفرما، بر فرج امام عصر تعجیل بفرما، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم.